بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 421، سطر 19. و علی هذا المعنا قیل للسلطان العادل انه ظل الله فی ارضه لعباده یعوی الیه المظلوم و یأمن به الخائف البجل و یأمن به الصبور. امام فرمودن که خداوند اراده کرد که خلقی کند که اون خلق یا عظمون عظمته یا کبرون کبریاه و یا جلون جلاله. بعد خطاب کرد به دو چیز که وجود بگیرید، اون دو چیز هم وجود گرفتن. در روایت اون دو چیز تعیین نشده بود. مرحوم قاضی سعید احتمالاتی دادند و فرمودن احتمالات من قابل توجیه هستند، اما احتمالی رو مرحوم صدوق دادند که اونها با توجیهات عقلی جور در نمیاد. احتمالی رو مرحوم صدوق دادند که با توجیه عقلی جور در نمیاد، مگر اینکه روایتی در اختیارشون بوده باشه که از طریق اون روایت این احتمال داده بشه، در این صورت هرشون میپذیریم. اون احتمال این بود که خطاب ایجادی از جانب خداوند به روح مقدس و ملک مقرب شده بود، یعنی اون روحی که مواظب انبیا هست تا وسوسه شیطان در اونها تاثیر نکنه و افکار باطل یا حتی افکار یاوه در ذهن انبیا نیاد، و ملک دوم که ملک مقربه، ملکی است که مأمور است وحی بر انبیا بیاره. این دو تا ملک محافظ انبیا هستند، هم در باب زندگی فردیشون و هم در باب زندگی اجتماعی و تبلیغیشون. در هر دو این ملک یاور انبیا هستن. خداوند قبل از اینکه انبیا رو خلق کنه این دو ملک رو آفرید، یعنی اراده خدا بر این بود که انبیا خلق شوند تا یا عظمون و یا کبرون و یا جلون باشد. اما چون این انبیا باید از ابتدای زندگیشون دارای این یاورهایی که گفتیم می بودند، خداوند به این دو ملک دستور وجود داد، اینها وجود گرفتند و انبیا را یاری کردند. و اینها را هم خداوند در طبق تعبیر روایت خداوند به اینها فرمود کونا ظلین فکانا، یعنی تعبیر خدا به اینها این بود که دوتا سایه باشید، دوتا ظل باشید که همیشه همراه انبیا باشید مستمرن و دائما و اونها رو یاری کنید، مثل دوتا سایه که همیشه، مثل سایه که همیشه همراه شخص هست، شما هم مثل سایه همراه اینها باشید. اطلاق ظل کرده بودن امام بر این دو موجود. ما گفتیم سلام علیکم، و ما گفتیم که ظل رو غالبا بر مادون اطلاق می کنند، اینجا ظل اطلاق شده که اینا رو دیروز من توضیح دادم. اینا مطالبی بود که در جلسه گذشته گفته شده بود، حالا می خواهم ادامه بحث رو بگم. می فرماید که خداوند با این بیانی که امام فرمودن انبیا رو و اوصیا رو به توسط موجودی کمک میکند، یاری میکند که اون موجود رو ذل نامیده. خب ائمه ما هم جزء اوصیا هستند، اونها به وسیله ذل اداره میشند. و اونها سلطان عادلند. این که به سلطان عادل گفته می شود ذل الله به همین مناسبته، یعنی سلطانی که به توسط ذل الهی اداره می شود و یاری می شود. از ذل الله معناش همینه که الان گفتیم، یعنی اون سلطانی که همراه با ذل خداست و به توسط ذل خدا یاری می شود. البته گاهی بر سلاطین جور هم ذل الله اطلاق میشه، ولی این از باب سلام علیکم، از باب این است که القابی رو که مال سلاطین عادله گاهی سلاطین جور به خودشون نسبت میدن. لقب در واقع لقب سلطان عادله، این ذل الله لقب سلطان عادله، ولی سلاطین جور گاهی از اوقات از این لقب بهره میبرن و استفاده میکنن، به خودشون اسناد میدن. اونها بالاخره حق خیلی ها رو ضایع میکنن، این حق رو هم ضایع میکنن، حق خودشون نیست ولی به خودشون اسناد میدن. و الا در واقع ذل الله لقب سلطان عادله، و منظور از سلطان عادل خود مرحوم صدوق میگه سلطانی است که اگر نباشه اهل زمین هلاک میشن. خب پیداست که منظورش امامه، امام معصوم. ذل الله به او گفته میشه، مناسبتش هم همینه که او یاری شده به وسیله خداست، یعنی ذل خدا او را یاری میکند و لذا به او ذل الله گفتند. ذل الله در اینجا یعنی همراه ذل الله، یعنی یاری شده به توسط ذل الله. این کلام مرحوم صدوقی که دنباله بحث دیروز ما نرسیدیم میخونمش. من عبارت از رو میخونم، مطلب آسونه، خیلی امروز بحث زیادی نداریم. صفحه 421 این سطح 19 هم. و علا هازل معنا قیل للسلطان العادل انه ذل الله فی عزه لعباده. به همین معنایی که الان گفتیم که ذل الله به معنای یاری کننده است که از جانب خدا نصب میشود، به همین معنا به سلطان عادل که امام معصومه گفته شده انه ذل الله فی عرضه لعباده. ذل خداست در زمین، ذل است برای عباد، یعنی برای یاری عباد. خود این سلام علیکم، خود این امام به توسط ذل الله اداره میشه، ولی خودش هم ذل الله برای عباده، هم یه ذل اللهی دارد یاری کننده شه، هم خود ذل الله برای عباد. یعنی همونطور که اون ملک ها او را یاری میکنند، او هم عباد را یاری میکنه. الان دقت کنید، در این جان یه نکته ای هست که من این نکته را عرض بکنم. اون دو ملکی که امام را یاری میکنند، در چه چیزی امام را یاری میکنند؟ امام رو همونطور که گفتیم در مسئول موندن از وسوسه شیطان، در راه یافتن افکار باطل و حتی افکار بیهوده به ذهنشون، و در تبلیغ کردنشون و ارتباطشون با مردم. در این امور این دو ملک امام رو یا انبیا رو یاری میکنند. حالا امام هم میخواد عباد رو یاری بکنه، اونم باید در همین امور عباد رو یاری بکنه، یعنی در رسوندن انسان‌ها به کمال لایق، جلوگیری از تسلیم شدن در مقابل وسواس شیطانی، جلوگیری کردن از نفوذ افکار باطل و انتخاب مسیر انحرافی، و جلوگیری کردن از ارتباط ناروا با افراد داشتن. این کار امامه، کار اصلی امام. بنابراین این که در بعض اهل سنت رایجه که میگویند امام اون کسی است که بتواند جامعه رو به عدالت اداره کنه، این حرف تمامی نیست. امام این کار رو میکنه و این کار کار معمولی ایشون و تازه کار نازل ایشون. کار اصلی که ما از امام سراغ داریم که در غیر معصوم یافت نمیشه، هیچ یک از خلفا یا هیچ یک از دیگرانی که نسبشون کردن به جای پیغمبر نمیتونن از عهده این کار بیان، همین زلال بودنه. یعنی انسانها رو مسئول کنن از اینکه تسلیم وساوس شیطانی و افکار انحرافی بشن. اینا از عهده هر کسی برمیاد، این فقط کار امام. پس وظیفه امام در یک جامعه تنها ایجاد عدالت در زندگی معمولی مردم نیست، این یکی از کارهاست که تازه کار نازله. کار اصلی امام رسوندن انسان هاست به درجات عالی معنوی، که این کار جز از امام بر نمیاد. بنابراین خلیفه پیغمبر جز امام معصوم کسی دیگه نمیتونه باشه. از کلام مرحوم صدوق این مطلب در میاد و این مطلبی است که به عنوان اعتراض بر فلاسفه هم گفته شده. فلاسفه انبیا رو وقتی میخوان توضیح بدن که چرا انبیا مبعوث میشن، خیلی سراغ بحث‌های شریعت نمیرن، همین بحثو میکنن که میخواد در جامعه عدالت رو برپا کنه. خب این درسته، ولی این وظیفه نازل نبیه، وظیفه مترقی نبی ماورای اینه. به فلاسفه گفته میشه چرا شما کار پیغمبر رو منحصر در این کار کردید، این که کار اصلی پیغمبر نیست. این کار پیغمبر هست ولی کار اصلی نیست. این اشکال غزالی بر ابن سینا وارد کرده که چرا شما نبی رو در این حد تنزل دادید. نبی خیلی مقامش بالاتره و خیلی کارهاش مهمتر از این است که شما گفتید. که البته خب ما برای این که دفاع کنیم از ابن سینا و جواب غزالی رو بدیم، اونجا یه توضیحاتی میگیم. اینطور میگیم، میگیم که در جامعه ای که عدالت برپا باشد میتوان انسانها رو به کمال لایق رساند، و حکما دارن این مطلب رو تبیین میکنن که باید جامعه جامعه عادل باشد تا در جامعه عادل انسانها بتوانند با اطمینان و آرامش قلب به کمالات لایقشون برسند. پس حکما دارن زمینه همون چیزی رو که انبیا به خاطر اون مبعوث شدن فراهم میکنن، اونو دارن تبیین میکنن، و الا منکر این نیستن که انبیا دارای شریعت هستن و شریعتشون مکمل انسانه. اینا همه رو میگن، منتها بحثشون سلام علیکم به این صورت مطرح شده که انبیا آمدن تا جامعه رو کاملا صالح کنن، که در این جامعه صالح انسان به کمال میرسن، که جواب غزالی داده میشه. ولی تصریحات ابن سینا و امثال ذلك اینا نیست که ما گفتیم، اگرچه از کلمات ابن سینا با دقت یا حتی شاید بدون احتیاج به دقت فراوان میتونیم این مطلب رو استخراج کنیم، چون ایشون به شریعت نبی هم اشاره میکنه که شریعت آورده، قوانین آورده، همه مردم هم تسلیم این قوانین، ولی آخر سر میگه این قوانین رو برای بعدم عبادت ها رو که ذکر میکنه میگه عبادت ها رو خدا گذاشته برای اینکه ما انسان ها روزی چند بار یاد اون قانون گذار که خداست بیفتیم و بدانیم که این نبی دستور اون قانون گذار رو برای ما اجرا کرده. از این طریق همیشه متذکر این نبی و اینکه واجب الاطاعت باشه. ببینید بازم آخر سر عبادت رو میاره تو همین مسیر عدالت که ما باید حرف گوش کنیم، و برای اینکه حرف گوش کنیم باید یادمون باشه که قانونگذاری داریم و مجری قانونی داریم. قانونگذار خداست، مجری قانون نبیست. ما برای اینکه متذکر باشیم که چنین دو موجودی هستند و فراموششون نکنیم، عبادت گذاشته شده که مذکر ما باشه. نمیگه عبادت گذاشته شده که باعث ترقی ما بشه، میگه باعث تذکر ما بشه. بازم میبینید کلماتی تو عبارات اینها هست که یه مقدار منحرف کننده است. غزالی رو بی جهت واداره به اشکال نکرده، اما ظاهرش پیداست که نظر آقایون همونیست که ما میگیم، منتها بحثو در همین حد مطرح شده که انبیا آمدن برای برقراری عدالت اجتماعی و ما زمینه میکنیم تا این عدالت اجتماعی باعث آرامش قلب انسان ها و در نتیجه رفتن به سراغ تکامل باشد. حالا میخوام بگم این مطالب که ما عرض کردیم از کلمات مرحوم صدوق استفاده میشه و اعتراضی است بر اهل سنت که به هر شخصی تن دادن، گفتن فقط اگر بتونه جامعه رو اداره کنی علل خصوص با عدالت، همین کافیه که خلیفه پیغمبر باشه، در حالی که مسلم این کافی نیست. از کلم این کار نازل یک امامه. انهو ذل الله فی عرضه لعباده، ذل خداست در عرضش لعباده، یعنی چی؟ یعنی یعوی الیه المظلوم. این جملات تفصیل یاری کردن امام است عباد را که چگونه یاری میکنه. یعوی الیه المظلوم، معوا میگیرد، معوا یعنی منزل میگیرد، مسکن میگیرد، و در اینجا یعنی سکون قلب پیدا میکند، یعنی با رجوع به او آرام میشود، چون مظلوم بالاخره در حال استرابه. با رفتن پیش سلطان عادل از اون استراب در میاد و آرامش قلب پیدا میکنه. و یعمل به الخائف الوجل، اون کسی که ترسان است به توسط او ایمن میشود. بالاخره در یه جامعه ممکنه مزاحم هایی باعث ایجاد ترس بشن برای دیگران، این افرادی که مبتلا به ترسن با توجه به چنین حاکمی که و به چه باشن این سلطانی دیگه ایمن میشن. و یعمنو به سبول، یعنی راه ها به وسیله او امن میشه، که سابقا میدونید که در راه ها دوزها شمیل میکردن، یا اینکه مثلا فرض کنید دشمن حمله میکرد بالاخره راه ها رو ناامن میکرد، ولی خب سلطان عادل راه ها رو امن میکنه، زیرا که در سلطنت او ظالم راهی نداره و نفوذی نداره. و ینتصف به الضعیف من القوی، یعنی انصاف گرفته می شود به وسیله این امام، ضعیف از قوی، یعنی حق ضعیف از قوی گرفته میشه، به طوری که قوی نتواند به ضعیف ظلم کند. همونطور که ملاحظه میکنین مرحوم صدوق هم اون امور دنیایی رو شمرده، اون امر آخرتی رو جزء وظایف سلطان نگرفته، در حالی که عرض کردیم اون وظیفه عمده سلطان همون کار معنوی است، ولی اینها وسیلن برای کار معنوی. دیگه شکی در این نیست که مرحوم صدوق به اون وظیفه اصلی هم داره اشاره میکنه، منتها تصریح نکرده. و هازا، سلطان عادل کیه؟ ممکنه توهم بشه سلطان عادل یعنی همین انسان‌های معمولی اگر به عدالت عمل کنه. ایشون میفهمن نه، انسان معمولی رو من سلطان عادل نمیگم. سلطان عادل کسی است که اگر نباشد اهل زمین هلاک میشه. پیداست که امام معصوم میگه. و هازا یعنی این سلطان عادلی که ذل خداست و مردم به او پناه میبرن، هو سلطان الله و حجت الله التي لا تخلو الارض منه الا ان تقوم الساعه، اون سلطانی، اون حجتی که زمین از او خالی نیست تا قیامت، که پیداست این اوصاف و القاب مربوط به ائمه علیهم السلام، مربوط به هیچ سلطان دیگری نیست. این کلام مرحوم صدوق بود که در توضیح کونازل فکانا فرموده بود. حالا مرحوم قاضی سعید بعضی از قسمت‌های این عبارت مرحوم صدوق رو توضیح میدن. میفرمان که ما گفتیم خداوند خواست موجودی رو خلق کند که یا عظمونه و یا کبرونه و یا جلون، ما اینطوری معنی کردیم عبارت رو، که خود صریح عبارت هم همین بود. مرحوم صدوق اینطور نگفته، فرموده خداوند خواست انبیا رو خلق کند، انبیا، اوصیا، شهدا، اینا رو خواست خلق کند. آیا کلام مرحوم صدوق با کلام ما یکیست یا تفاوت داره؟ ما گفتیم کسانی که معظمند، مکبرند و مجلی هستند، یعنی اجلال میکنند خدا رو، اینا رو خواست خلق کنه. مرحوم صدوق میگه انبیا رو خواست خلق کنه. آیا ما دو تا یه جور حرف میزنیم یا مختلف حرف میزنیم؟ میفرمان که ما برای اون یا از زمون یا کبرون و یا جلون سه تا معنا کردیم. یادتون هست این سه تا معنا گفتیم. یک معنا این بود خداوند میخواهد کسان رو بیافرن که مظهر عظمت، مظهر کبریایی و مظهر جلال خدا. یکی از معنا این بود، نه اظهار عظمت و کبریایی و جلال میکنند، بلکه خودشون مظهرن و با همین وجودشون عظمت خدا رو نشون میدن. لازم نیست با زبانشون برای مردم بیان کنن. یکی از معانی سگانه که برای این عبارت آوردیم این بود که اینا مظاهر عظمت، مظاهر کبریایی و مظاهر جلال خدا و به عبارت جامع مظاهر اسماء خدا. اینا رو خدا میخواست خلق کنه. مرحوم صدوق هم میگه خدا خواست انبیا رو خلق کنه. خب درسته، انبیا مظاهر عظمت خدا، مظاهر جلال، مظاهر کبریایی و به عبارت جامع مظاهر اسماء خدا. پس حرف ما به حرف مرحوم صدوق فرق نشه. ایشون تعبیر کرد به انبیا، ما تعبیر کردیم به مظاهر این گونه صفات. و انبیا هم همون مظاهر این گونه صفات هستن. بنابراین کلام ما با کلام مرحوم صدوق یکیست. قوله فعراد ان یخلق انبیا، این قریب مما قلنا، کلامیشون نزدیک همون چی ما گفتیم. اون چه که ما گفتیم چی بود؟ گفتیم خدا میخواد خلق کند مظاهر عظمت و کبریا را و بالجمله میخواد خلق کند مجالی صفات و اسماء. مرحوم صدوق هم داره همینو میگه منطبق با عبارت دیگر. پس عبارتش نزدیک به عبارت ماست، اگرچه این عبارت ما نیست. این یه توضیح در کلام مرحوم صدوق. توضیح بعدی اینه که مرحوم صدوق اون دو ملک رو ذل گرفت و ما گفتیم که دو ملک مقامشون بالاتر از انبیاست. خب پس ذل اطلاق شده بر مقام بالاتر، در حالی که ذل نوعاً بر پایین اطلاق میشه و ما هم توجه داشتید که ذل رو بر همون پایین اطلاق شدیم. ما گفتیم هیولا ذل عقل است و ما گفتیم هیولا ذل عقل است و صورت ذل نفس کلی است. هیولا از عقل درجهش پایین تر بود، صورت هم از نفس کلی درجهش پایین تر بود. پس ما ذل رو بر پایین تر اطلاق شدیم، اما مرحوم صدوق داره ذل بر بالاتر اطلاق میکنه. و دیروز هم اشاره کردیم که ذل اگر چه اصطلاح رایجش نیست ولی جایز است که بر بالاتر هم اطلاق بشه. شاهدش هم خبری است که داره لا ذل له یمسکه، مثلا کسی که این کارای ناروا رو انجام میده ذلی که او رو امساک کند و حفظ کند ندارد. این امساک کردن همیشه از عالی است، یعنی عالی دانی رو امساک میکنه و حفظ میکنه. وقت بر این عالی اطلاق ذل شده، ذلی که بخواهد حفظ کند این آدم رو برای این آدم وجود نداره. خب ذل یعنی حافظ، حافظم بالاتره، پس ذل رو بر بالاتر اطلاق کرده. در بعضی خبرها داریم که ذل بر موجود بالا اطلاق شده. مرحوم صدوق هم در اینجا ذل رو بر بالاتر از انبیا که اون دو ملکان اطلاق کرده. و توضیح دادم که منظور از انبیا در اینجا وجود جسمانی انبیاست، نه وجود روحانیشون. ولی وجود روحانیشون از اون ملک بالاتره، وجود جسمانیشونه که از ملک استفاده میکنه، که نه دیروز توضیح داده شد. و قوله ذلیلین الانبیاء، ذلین ذلیلین انبیاء، ذلین ذلیلین داشت، یعنی این دو ملک دو ذل همیشگی و همراه با انبیاء هستن. این کلام اشاره است به اصطلاح دیگری در مورد ذل، که در ذل دو تا اصطلاح داریم. در یک اصطلاح ذل بر مادون اطلاق میشه، در یک اصطلاح ذل بر مافوق اطلاق میشه. مرحوم صدوق اصطلاح دوم رو گفته و هو انه کما یقال للسافل، به موجود مادون گفته میشه انه ذل للعالی، کما حملنا ذل در این روایت رو علی ذلک. ما همین کاری کردیم، ما ذل در این روایت هم کردیم بر مادون، گفتیم مراد از ذل هیولاست که پایین تر از عقله یا صورتی که پایین تر از نفس کلیست. ما بر اون پایین ترا ذل رو اطلاق کردیم، این اصطلاح رایج بود. اما همونطور که این اصطلاح برای ذل هست، کذالک یطلق ذل علی العالی، که مرحوم صدوق به این اصطلاح دوم عمل کرده و منه الخبر، از همون ذل هایی که اطلاق بر عالی می شوند این خبر هست که لا ذل له یمسکه، کما سبب. کسی که مثلا فلان جور باشد، ذلی که او رو حفظ کند و امساک کند ندارد. ممسک رو به حافظ رو ذل نامیده، در حالی که ممسک شی و حافظ شی بالاتر از خود شیه، به اون بالاتر ذل گفته و این اصطلاح دیگری است در معنای ذل. بعد می‌فرماید و قوله هذا هو سلطان الله و حجته، در آخر کلامش مرحوم صدوق این جمله رو داشت که ما خوندیم. هذا یعنی اون سلطان عادلی که ذل الله نامیده می‌شود، سلطان الله و حجت الله است. این کلام صدوق اشاره به اینه که سلطان عادل در این خبر امام معصوم علیه السلام است، نه هر سلطانی معمولی ولا عادل باشه. سلطان جاهل که مسلم از کلمه عادل با کلمه عادل خارج میشه، ولی سلطان عادل هم هر سلطان عادلی نیست، سلطان عادلی است که امام باشه. حالا در واقع هم هیچ سلطانی نمیتونه عادل به معنای واقعی کلمه باشه، اصلا نمیشه. تا معصوم نباشه عادل به معنای واقعی کلمه نیست، هر چقدر بخواد عدالت کنه بازم از عهده بر نمیاد. اون معصوم چون یاوری مثل این ملائکه دارد، اون میتونه عادل باشه و به عدالت به معنای واقعی کلمه عمل کنه. عبارت مرحوم قاضی سعید اینه که سلطان عادل فی حاضر خبر، در حالی که تو خبر اسم سلطان عادل نیمده، ما خبر رو خوندیم کلمه سلطان عادل نداشت. حالا باید توجیه کنیم، بگیم که حاضر خبر یعنی همین خبری که داره لازل لهو یمسکه بود، همین خبر که قبلا گذشته، یا حاضر خبر یعنی در این خبری که خود صدوق داره میده. خود صدوق میگه که علی حاضر منا قیل سلطان عادل لهو کذا، بالاخره داره یه خبری میده. تو این خبرش مراد از سلطان عادل همین حجت الله برای امام معصوم. ممکنم است که حاضر خبر اشاره باشه به همین خبری که ما الان در صدر تبیین نشستیم، یعنی حدیث هشتم از باب نهم که الان از توضیحش داریم فارغ میشیم. ممکنه همین خبر باشه، منتها سلطان عادل در این خبر به کنایه ذکر شده نه به صراحت. وقتی بحث در این است که خداوند خواست خلق کند خلقی را که این چنین باشد، اون خلقی که این چنین باشه شامل سلطان عادل می شده، پس در این خبر سلطان عادل به کنایه ذکر شده. مرحوم صدوق اون مذکور بالکنایه رو داره توضیح می ده. این احتمالات چرا این جا می شه داد، یعنی فی حاضر خبر رو به یکی از این احتمالات باید معنا شد. خب حدیث هشتم از باب نهم تموم شد، حدیث نهم رو انشاءالله جلسه بعد شروع میکنیم. احادیثی که حدیث 9 و 10 و اینا احادیثی هستن که قبلا نظیرشون گذشته، توضیح زیادی نمیخوام، اونا رو انشاءالله من میخوام تونتر میخونم با توضیح کمتر.